سه بعد از ظهر در ایران شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با شنیده شدن صدای آژیر در تل آویو، وزیر دفاع اسرائیل دستور به محاصره کامل غزه داد. ارتش اسرائیل نسبت به نقش احتمالی ایران در حمله اخیر حماس ابراز بی اطلاعی کرد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره نقش تهران در حملات علیه اسرائیل را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از شهر تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات، یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرد و گفت تصاویر منتشره مربوط به رهگیری یک موشک در مناطق اطراف است. همزمان یوا گالانت وزیر دفاع اسرائیل از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داد و گفت از این به بعد برق، آب و سوختی به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیشتر مقام‌های درمانی در غزه از افزایش کشته شدگان در این منطقه به بیش از 490 نفر خبر داده بودند. در اسرائیل نیز آمار کشته شدگان از مرز 700 نفر گذشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه درباره گمان زنی‌ها نسبت به نقش احتمالی حکومت ایران در حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملیات بوده است یا نه. سرهنگ دانیل هگاری با توصیف ایران به عنوان یک بازیگر مهم در این حال گزارش‌ها درباره نقش احتمالی ایران در آموزش نیروهای عملیات اخیر حماس را برای اسرائیل قابل تایید ندانست. با وجود تکذیب ارتش اسرائیل، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل یک شنبه شب در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با به گفته او گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد و حمله به اسرائیل را گناهی نابخشودنی خواند.
گناهی که نه تنها توسط یک سازمان قاتل تروریستی هدایت می شود، بلکه توسط یک محور شرارت که مرکز آن در ایران است و سلولهای شریر آن دائما در تلاش برای هدف گرفتن ما هستند. روح ما، حق حاکمیت ما و آنچه که ما به عنوان یک ملت و کشور هستیم.
از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با رد گزارش‌ها و اظهار نظرهای اخیر درباره نقش احتمالی ایران در عملیات اخیر حماس نسبت به انجام هر اقدامی علیه تهران هشدار داد. او گفت انجام هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی با به گفته او پاسخی ویرانگر مواجه خواهد شد.
اونی که جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه باید بداند که هر اقدام احمقانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران با پاسخ ویرانگر مواجه خواهد بود، اگر بتوانند در همون صحنه فلسطین از خودشون در مقابل مقاومت ملت فلسطین دفاع بکنند.
و در خبری فوری که همین لحظه به دست من رسیده، فرودگاه هامبورگ اعلام کرده که دقایق پیش هر گونه پرواز از این فرودگاه و به این فرودگاه متوقف شده است. خبرگزاری‌ها در آلمان به نقل از سخنگوی فرودگاه هامبورگ می‌گویند این پروازها به دلیل تهدید حمله از سوی یک هواپیما که از مقصد تهران به پرواز درآمده به حالت تعلیق درآمده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این تهدید منتشر نشده است و به محض دریافت اخبار بیشتر آن را به اطلاع شما خواهیم رساند. به خبرها بازگردیم. ناصر کنعانی انتشار گزارش‌های اخیر درباره نقش ایران در حمله حماس را در جهت توجیه آنچه او ماجراجویی‌های اسرائیل نامید دانسته است. از زمان انجام حمله حماس علیه اسرائیل، برخی سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی از نقش احتمالی ایران در این تنش صحبت کردند. با گذشت بیش از 48 ساعت از وقوع زمین لرزه در استان هرات افغانستان، نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن تعداد قربانیان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان در حال افزایش است. بیش از 2000 نفر در پی زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 درجه کشته شده و ده‌ها هزار نفر نیز آواره شدند. در همین حال ابهام‌ها درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت مصدومان و آوارگان از سوی گروه طالبان ادامه دارد. و اما به رغم فراز و نشیب در روابط اخیر اوکراین و اسرائیل، اوکراین صراحتاً حملات حماس به اسرائیل را محکوم و با اسرائیل در مقابله با تروریسم و خشونت ابراز همبستگی کرده است. کیف بارها تاکید کرده روسیه و ایران دشمنان مشترک اوکراین و اسرائیل هستند. همزمان کیف نگران است بحران جدید در خاورمیانه توجه جهانیان از جنگ روسیه علیه اوکراین را منحرف کند و این به سود روسیه خواهد بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
350 بیلبورد تبلیغاتی الکترونیکی شب گذشته در کیف پرچم اسرائیل را به نمایش گذاشتند. به گفته شهردار کیف، این اقدام بیانگر حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات غافلگیرانه حماس است. رئیس جمهور اوکراین یک شنبه در پی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت درباره تأثیر حمله به اسرائیل بر وضعیت منطقه و فراتر از آن تبادل نظر کردیم. ولودیمیر زلنسکی بدون اینکه به فلسطین یا وضعیت نوار غزه اشاره کند، تأکید کرد همبستگی با اسرائیل و همدردی با قربانیان حملات اخیر را بیان داشتم. اعلام شده دست کم 3 اوکراینی در درگیری های اخیر اسرائیل و حماس کشته شدند. وزارت خارجه اوکراین از نجات یک کودک زخمی در جنوب اسرائیل خبر داد. گفته می شود دست کم 200 شهروند اوکراینی از دولت اوکراین خواستند به خروج آنها از اسرائیل و نوار غزه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی شب گذشته خود جنگ علیه اوکراین و جنگ در خاورمیانه را از نمونه های تروریسم بین المللی برشمرد و جامعه جهانی را فراخواند در مقابل تروریسم متحد شود.
весь світ не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.
Олександр Мережко, رئیس کمیته امور بین الملل در پارلمان اوکراین، اوکراین و اسرائیل را متحد در برابر پلیدی جهانی دانست. او به رادیو فردا گفت اوکراین بارها به اسرائیل گفته پیروزی بر دشمنان مشترک تنها با اتحاد امکان پذیر است.
نمیگویم روسیه یا ایران در حملات اخیر به اسرائیل نقش داشتند، اما ایران صراحتاً از حماس و حزب الله حمایت میکند و روسیه حملات اخیر را محکوم نکرده. موضع اوکراین روشن است. ما از تشکیل دولت فلسطینی حمایت می‌کنیم و همزمان حماس را گروهی تروریستی می‌دانیم. به اسرائیل بارها گفته این موقعیت ژئوپلیتیک ما مشابه است، چرا که همسایگانمان خواهان نابودی ما هستند. ایران دشمن مشترک ما است و نه تنها از تروریست‌های حمایت می‌کند که علیه اسرائیل می‌جنگند، بلکه همچنین حامی تسلیحاتی رژیم تروریستی روسیه است که اوکراین را هدف تهاجم گسترده نظامی خود قرار داده. حملات اخیر به اسرائیل توسط حماس شباهت بسیاری به جنایات نیروهای روس در اوکراین دارد.
حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات اخیر در حال است که اسرائیل به رغم ابراز همبستگی با اوکراین در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه، همواره درخواست کمک‌های تسلیحاتی از سوی کیف را رد کرده و به مرور کمک‌های بشردوستانه خود به اوکراین را به حداقل رسانده. اکنون نگرانی ها در کیف رو به افزایش است که بحران جدید در خاورمیانه توجه بین المللی از جنگ در اوکراین را منحرف کند و کمک های نظامی به اسرائیل ارسال تسلیحات از کشورهای غربی به اوکراین را بیش از پیش با مشکل روبرو سازد. یک شنبه آنژی دودا، رئیس جمهور لهستان، این نگرانی را کاملا قابل توجیه دانست. همزمان میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، با اشاره به واکنش رسانه‌های روس به تحولات خاورمیانه گفت صراحتاً میشنویم روسیه در برهم زدن امنیت بین الملل زینف است. دوشنبه دمیتر پسکوف، سخنگوی کرملین، تشدید خشونت‌ها و احتمال گسترش بحران در خاورمیانه را به شدت نگران کننده دانست، اما از محکومیت حملات حماس به اسرائیل چشم‌پوشی کرد. او همچنین در پاسخ درباره تأثیر احتمالی تنش‌های اخیر در خاورمیانه بر جنگ روسیه علیه اوکراین گفت این تنش‌ها بر مصمم بودن ما برای ادامه عملیات نظامی در اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت، اما به گفته وی شک نداریم به مرور حمایت از اوکراین کاهش خواهد یافت. به گفته وی هم اکنون غرب از اوکراین خسته شده.
اموشنالنه اوشتالیست
انستیتوی مطالعات جنگ و پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را رصد میکند، با تحلیل واکنش های روسیه به حمله حماس به اسرائیل به این نتیجه رسیده که کرملین قصد دارد از تنش های اخیر در خاورمیانه برای کاهش حمایت غرب از اوکراین استفاده کند. بر اساس این گزارش، مسکو در پی تاثیرگذاری بر مخاطبان غربی است و برای ترویج این پیام می‌کوشد که گویا تمرکز غرب بر بحران اوکراین باعث شده در جای جای جهان خشونت شعله ور شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و پس از شنیدن گزارش دیگری از جنگ حماس و اسرائیل به ایران میریم، جایی که یک هفته پس از جراحی قلب باز فاطمه سپهری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را بدون اطلاع خانواده از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد بردند. ساعتی پیش در گفتگو با مهشید ناظمی از نزدیکان خانواده سپهری از او در مورد آخرین وضعیت وی پرسیدم.
خانم سپهری عزیز رو دو روز پیش بدون اعلام قبلی، با اینکه ایشون نباید بعد از یک همچین عمل سختی به زندان منتقل می شدن، رو منتقل کردن به زندان وکیل آباد مشهد و امروز حال خانم سپهری در بهداری زندان وکیل آباد به شدت وخیم شده و بهداری زندان نامه زده به دادستانی مبنی بر اینکه برای ایشون باید به دلیل عدم تحمل حبس مرخصی درمانی بدن. خانواده خانم سپهری از صبح درگیر هستن، از طریق دادستانی مشهد آقای درودی اقدام کردن و تقاضای توقف حکم کردن، ولی تا الان با مرخصی درمانی خانم سپهری موافقت نشده و هنوز خانواده درگیر هستن که برن و منتظریم که ببینیم آیا دادستان قبول میکنه که خانم سپهری به مرخصی درمانیشون ادامه بدن، به دلیل اینکه از نظر قانونی در صورتی که زندانی با یک همچین شرایط جسمی روبرو باشه و بعد از یک همچین عمل سختی که خانم سپهری داشتن به یک فضای ایزوله تمیزی نیاز دارن، به مراقبت‌های بعد از عمل نیاز دارن، اما بدون در نظر گرفتن اینا نیروهای آتش به اختیار حکومتی خانم سپهری رو متاسفانه بردن زندان و حال جسمیشون اصلا مناسب نیست.
خانم ناظمی، از برادران خانم سپهری چه خبری داریم؟
برادران خانم سپهری رو بعد از اینکه بازداشت کرده بودن اطلاع نمیدادن که در بازداشت کدوم نهاد هستن، هیچ تماسی با خانواده نداشتن. وکیل محترمشون آقای علی کردی اعلام وکالت کرده بودن، با اینکه سایر شعب بازپرسی در مشهد به آقای علی کردی اجازه نمیدن که در پرونده‌های سیاسی اعلام وکالت کنن، اما بازپرس شعبه 903 در دادگاه مشهد به ایشون آقای علی سلیمانی هستن، پذیرفتند وکالت آقای علی کردی رو و اتهامات رو به صورت شفاهی اعلام کردن. یعنی تا الان هنوز وکیل دسترسی نداره به پرونده موکلینش، نتونسته باهاشون صحبت کنه، فقط به صورت شفاهی اعلام کردن که به دلیل فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور از تاریخ 7/1402 براشون قرار بازداشت موقت صادر شده. 4 روز در بازداشت وزارت اطلاعات بودند و بعد منتقل شدن به زندان وکیل آباد، الان در بند 6 که زندان وکیل آباد اتاق شماره 5 هستند با آقای هاشم خواستار و یک زندانی محکوم به اعدام. تا الان هم 2 بار تونستن با منزل تماس بگیرن، ولی هنوز نتونستیم که بدونیم برای چی اصلا قرار بازداشت موقت صادر شده براشون. میگن که فراجا دستگیرشون کرده و از طرفی هم برادران خانم سپهری میگن که ما توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم و اصلا فراجا در بازداشت ما نقشی نداشته. وضعیت برادران خانم سپهری هم این هست و میخوام این نکته رو الان بگم که الان دفاع از خانم سپهری و خانواده خانم سپهری مسئله شخصی، حزبی، سیاسی نیست، دفاع از انسانیت. این حکومت با همه زندانیان بیمار اینطور رفتار میکنه، میبرنشون در شرایطی که نیاز به مراقبت و آرامش دارن، آزارشون میدن از نظر روحی، حق ملاقات ندادن به اینا، نتونستن عزیزشون رو ببینن، دستبند و پابند میزنن در اون شرایط بد جسمی بهشون و بعد به زندان برشون میگردونن، خانواده رو میندازن در یک پروسه‌ای برای گرفتن مرخصی درمانی و تازه با تعداد بسیار کمی با از این مرخصی های درمانی موافقت میکنن. به قول بهنام مجبی این افول انسانیته، دارن جسم و روح این زندانیان سیاسی رو و کسانی که بیمار هستن رو اینطوری فرسوده میکنن. ماموران آتش به اختیاری که دارن طوری رفتار میکنن که قانونمند نظر بیاد، در انظار ریاکاری میکنن، اما محبوبیت این افراد، محبوبیت کسی مثل خانم سپهری رو با این فشارها و این کارها نمیتونن تحت شعاع قرار بدن.
مهشید ناظمی از نزدیکان خانواده سپهری به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما در خبری فوری فرودگاه هامبورگ اعلام کرده که ساعتی پیش فعالیت این فرودگاه رو به دلیل تهدید حمله به یک هواپیمای ایران ایر که ظهر امروز در این شهر فرود آمده به حالت تعلیق درآورده است. به گفته این پلیس این تهدید توسط ایمیل انجام شده. با رادیو فردا همراه بمانید.